سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 106 و 107 بود و وارد آیه 106 که شدیم تو همون ما ننسخ موندیم، یعنی رفتیم سراغ نسخ و یه باری بس خیلی کش اومد. از جلسه قبل چند تا سوال مونده؟ هیچی؟ خدا رو شکر، اولین باره. بحث ما تو نسخ بود، اگر خاطرتون باشه رفتیم سراغ این که اول مفهوم نسخ چیه. گفتیم نسخ یعنی ازاله همراه با هیچی، حواستون نیست. گفتیم گاهی اوقات میگن ازاله حتما باید با جایگزینی باشه، یعنی انسان یه چیزی رو از بین ببره، چیزی جاش بذاره. گفتیم اون معنای مجازی. معنای حقیقی نسخ ازاله است. نسخ خط شمس و زله، شمس و خورشید زل و سایه رو نسخ کرد، چیزی هم جاش نیاورد. حالا که نور هستش چیزی جاش حساب نمیشه. بعد گفتیم چرا یهود شبهه دارن تو نسخ. گفتیم اینا میگن که یا خدا محدوده که یه چیزی گفته بعد عوضش کرده، یا پیامبر خلاف میگه. خدا که محدود نیست، پس معلومه پیامبر اسلام علیه الصلاة و السلام داره خلاف میگه، یعنی یه چیزی نبوده الکی داره ادعا میکنه که بوده. چرا یهودیا با نسخ درگیر بودن؟ به خاطر اینکه معتقد به تفویض بودن. تفویض یعنی واگذاری. خب وقتی خدا همه چیز رو به مردم عالم واگذار کرده، اینکه دوباره خودش ورود بکنه و کاری انجام بده این معنا نداره دیگه. واگذار کردی، تموم شده، رفته، حالا باز دوباره میخوای برگردی، این بی‌معنیه، پس نمیتونید نسخ بکنید. رفتیم سراغ این که نسخ در تکوین داریم یا نه. گفتیم بله. مثال زدیم که وقتی پیامبرا خیلی دوست داشتن مردم هدایت بکنن، شیطان اینجا وارد میشد که مثلا این امتیازو بده که اینا ایمان بیارن، بعد پیامبرا مثلا یه کاری بکنن خلاف دستور خداوند که خدا میگه ما اینو نسخ میکردیم، از بین میبردن وسوسه شیطان در امنیه و آرزوی انبیا رو. بعد رسیدیم به نسخ در تشریع. اینجا بحثمون تمام نشد. نسخ در تشریع امکانش رو گفتیم، بعد رفتیم سراغ چرایی، بعد انواع نسخ در تشریع رو عرض کردیم، اما به ماهیت نسخ تشریع نرسیدیم. درست دارم میگم؟ کسا که یادداشت کردین انواع نسخ رو گفتیم، درسته؟ ولی ماهیت نسخ تشریع رو نگفتیم. خب از همینجا بحثمون رو ادامه بدیم که ماهیت نسخ تشریعی چیه. وقتی که یه چیزی تشریع شده و بعد نسخ میشه، معناش چیه؟ یه معنای اشتباه داریم، یه معنای درست. معنای ناصحیح چیه؟ تو پاورپوینت میبینید، تبدیل حکم لازم العمل به یه حکم دیگه، این معنای غلطه ها. میگن معنای نسخ تشریع اینه که یک عملی که لازم بوده به یک عمل دیگه تبدیل بشه، این میشه نسخ. این اشتباهه. چرا؟ فرض کنید که من میخوام نماز بخونم، در حال قرائت باید چجوری باشه بدنم؟ قائم باید باشم، ایستاده باشم. خب شما میگید، من میگم سرم داره گیج میره، قندم افتاده، حالم خوب نیست، میگید میتونی؟ کسی این ویجیگار داشته باشه میتونه نمازشو نشسته بخونه؟ تا حالا شنیدین قضیه رو؟ بگوشون خورده؟ نه؟ بله. حواسا با منه؟ شما حواستون با منه؟ بله. حضور شما عرضم که اگر که به یه کسی که بعد ایستاده حمد و سوره رو بخونه بگیم به واسطه اینکه سرش داره گیج میده میتونه نشسته بخونه، اینجا نسخ پیش اومده؟ یک عمل لازم به یک عمل دیگه تبدیل شده، این الان نسخه؟ نه. این چیه؟ این یک تجویزیه که به خاطر شرایط خاص برای یه نفر اتفاق افتاد، اصلا معناش نسخ نی. پس این که بگید معنای نسخ تشریعی اینه که حکم لازم العمل به یه حکم دیگه تبدیل بشه، این تعریف شما تعریف درستی نیست، غلط این تعریف. تعریف صحیح چیه؟ ازاله حکم شرعی سابق. یک حکمی قبلا بوده، این حکم زائل میشه، ازاله حکم شرعی سابقا. اولا حکم باید شرعی باشه، یعنی اگر یه قاعده غیر شرعی یه عده گذاشتن، ما اصلا به این نسخ نمیگیم، چون دین اصلا اینو قبول نداشته که بخواد الان در موردش چیزی بگه. یه چیز اشتباه و غلطی در میان مردم شایع شده، رایج شده، دین میگه نخیر، این نباشد، نشود، این نسخ نیست، ما مثلا قبول نداشتیم اینو. اگر خود شرع یه چیزی رو بذاره و مشروع باشه و بعد عوضش بکنه، این میشه چی؟ میشه نسخ تشریع. مثالی که زدیم چی بود؟ عجیبه چرا همه ساکتین. مثال که هفته پیش زدیم چی بود؟ چی تو موقعیت عوض میشه؟ نه نسخ، نسخ تشریعی. بله مثال های ملموسی دیگه، دوتا مثال زدم چی بود؟ تغییر قبله، گفتیم قبله به سمت بیت المقدس باشه، بعد گفتیم به سمت کعبه باشه. در جنسی که قبله این بوده بعد تغییر کرده اینا، نمیدونم چرا همه یه جوری همین جوری بیعواز. این چرا اول کلاسه؟ یعنی مثلا موتورتون گرم بشه را میفتین؟ ای خداوند متعال، نمیدونم مثلا بگم الان تیر 1400 رو برسون تموم نمیشه که هست. تفسیر اصلا ته نداره. سعیش این بود دیگه، یه حکم لازم العملی بوده که به این سمت نماز بخونید، نمیخواد به این سمت نماز بخونید، این میشه نسخ. این معنای صحیحه، ازاله یه حکم شرعی که قبلا بوده، میگیم دیگه نباشه. کی گفت به سمت بیت المقدس نماز بخونید؟ خدا. همون خدا میگه به سمت کعبه نماز بخونید. باید شرط بذارم که همه مشارکت بکنن. خب ما چجوری بفهمیم که نسخ اتفاق افتاده؟ برای فهم وقوع نسخ سه تا راه داریم، نه فقط نسخ قرآنی ها، ما تو نسخ قوانین هم اینو داریم. در رشته ما خیلی این بحث پیش میاد که آیا قانون سابق نسخ شده یا نشده. مثلا الان برخی از قوانینی که مجلس شورای ملی گذاشته در زمان شاه، مجلس قبلی در زمان حکومت سابق، این قوانین همچنان چی هن؟ قابل استنادن، نسخ نشدن. یعنی چون قانون دیگری در مورد اون موضوع تصویب نشده، از اون طرفش قانونی هم نگفته این منسوخه که ما بگیم این قانون اون قانون نسخه، همچنان اون قانون به قوت خودش باقیه و محل استناده. که خب این نشون میده که ما تو بحث قانونگذاری و تنقیح قوانین اینا خیلی کار داریم. خب دیگه حالا امیدواریم انشاءالله یه وقتی انجام بشه و سه قوه با کمک هم دیگه این کار رو انجام بدن. خب سه جا میفهمیم و سه تا راه داریم برای شناخت نسخ. یک، این که لفظی باشه، تصریح بیانی. یه مطلبی در یه زمانی بوده، ما در یه زمانی تصریح میکنیم که چی شد؟ شما چی نگین؟ الان در مورد چی داریم حرف میزنیم؟ میگم یه چیزی بود، از یه زمانی اعلام میکنیم اون چی شد؟ همه اینطوریه. خب نسخ شد دیگه. آره؟ بله، میتونی کلمه بله رو بگین؟ بچه ها شما رو به خدا به این کلاس حضوری کنین. من دست اینا دق کردم. کرونا برو دیگه بابا. حتی نباش که کارهای موندمون همچنان انجام بدیم. بدون تلفات البته. بعضی وقتا با لفظ نسخ میکنیم، یعنی چیزی بوده میگیم آقا از این بعد دیگه نیست، تا الان فلان قانون، از الان این قانون. این خیلی مرسومه. مثلا قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370 سال 1392، میگیم اون قانون دیگه چی شد؟ نسخ شد. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون مجازات اسلامی 1370 نسخ شد. این میشه نسخ لفظی، تصریح میکنیم. بعضی وقتا نسخ برداشت از تأخر تاریخیه، یعنی یه چیزی بوده، یه مطلب جدیدی میاد در مورد همون موضوع، خب این جدیده اون قدیمه رو چیکار میکنه؟ نسخ. این نو که میاد به بازار کنه میشه دلازار نیست، این با اون فرق میکنه. این به این معناست که فرض بفرمایید ما در مورد یه موضوع یه اظهار نظری کردیم، یه مجوزی صادر کردیم، بعد تغییرش میدیم. بارها عرض کردم در یه سالی مثلا بارون زیاد اومده، محصولات کشاورزی زیاده، میگیم آقا صادرات چیه؟ آزاده، بلا مانعه. سال بعد صادرات این کالا انجام میشه، سال بعد با خوشسالی مواجه میشیم، یعنی میدونیم که از الان برای سال بعد محصولاتمون تو خیلی از حوزه چیه؟ کمه. از الان اعلام میکنیم دیگه صادرات محصولات کشاورزی ممنوعه. خب وقتی الان گفتیم ممنوعه و پارسال این موقع گفتیم آزاده، این قانون متأخر نسبت به قانون متقدم چیه؟ قانون متقدم نسبت به اینی که جلوتره نسبت به اون قبلیه چیه؟ ناسخه. حالت سه، بعضی وقتا وجود شاهد خارجی باعث میشه که نسخ اتفاق بیفته. ما فرض بفرمایید که وزارت علوم میبینیم یه قانونی میگذرونه. وزارت علوم چه قانونی میگذرونه؟ مثلا در مورد بحث ارتقاء اعضای هیئت علمی یه قانون گذرون. کی؟ وزارت علوم. شورای عالی انقلاب فرنگی میاد تو همون موضوع یه قانون میگذرونه. اینجا چی میفهمیم؟ چی؟ خب نه بگین، میخوام بگم چی متوجه میشیم؟ نه الان موضوع جلوتر عقبتر بودن قانون نیست. چیه؟ گره سرود عباسیه تقدیم میکنه. یکی یکی بگین. شما چی بگین؟ نه شما بگین. ردیف دوم خانم، ردیف دوم چی میگفتین؟ چرا؟ چرا میشه؟ چی؟ بدون دست گفتین. مرجع بالاتره. وقتی شورای عالی انقلاب فرنگی ورود کرد، یعنی دیگه مصاحبه وزارت نصر شد. مرجع با پس گاهی اوقات از یه شاهد خارجی میفهمیم که این اونو نصر کرده. شاهد خارجی میتونه تفاوت مرجع باشه. مثلا مثالای بالا تأخر تاریخی هم میتونه یه شاهد خارجی باشه. اما اینو جداگانه ذکر کردم. خب این از راه شناخت نسخ. اما متعلق الان بحث ما تو نسخ تشریعی تمام شد. تو نسخ تشریعی گفتیم اولا امکان داره یا نداره، چرا نسخ میشه، انواعش، ماهیتش و راه شناختش. نسخ تشریعی رو ببندید، یعنی ذیل ما ننسخ مفهوم رو گفتیم، شبهه رو گفتیم، عامل ستیز یهود، نسخ در تکوین، نسخ در تشریع. اما محور ششم رو میخواییم بگیم. این ذیل نسخ تشریعی نیستا، ذیل کل نسخه. متعلق نسخ چیه؟ بعضیا به اشتباه اینجا یه چیزی فکر میکنن، حالا توضیح عرض میکنم. چی نسخ میشه؟ یعنی ما وقتی میگیم در حوزه معارف دینی و اعتقادات نسخ اتفاق میفته، باید بگیم چی نسخ شده. این رو یه عده متوجه نمیشن. متعلق نسخ چیه؟ یک، اصل اسلام. میگن اصل اسلام نسخ شده. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 19 رو عنایت کنید. آوردید؟ سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 19. می‌فرماید که ان الدین عند الله اسلام. دین نزد خدا چیه؟ اسلام. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اهل کتاب هم دعواشون نشد، درگیر نشدن. تا کی؟ تا وقتی که آگاهی بهشون دادیم، ولی آگاهیشون همراه با تجاوز و تعدی شد، یعنی از علم سوء استفاده کردن. اینا بقیان بینهم به اختلاف خوردن. و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. کسی با آیات الهی کفران بورزه، خدا سریع الحسابه. اینجا میگه ان الدین عند الله الاسلام. آیا این اسلام قابل نسخ هست یا نه؟ اسلام قابل نسخ هست یا نه؟ در مورد اسلام نسخ امکان ندارد. چرا؟ اسلام گفت ان الدین، ما نزد خدا چند تا دین داریم؟ ما ادیان الهی اگر میگیم، این لفظ محل اشکاله ها. ما چی داریم؟ دین الهی داریم. ادیان الهی که میگیم، منظورمون شرایع مختلفه. یه دین بیشتر نیست. دین الهی اسمش چیه؟ اسلام. این قابل نسخ؟ نه. چرا نه؟ قابل نسخ نیست، چون چیزی نسخ میشه که مثل یا برتر داشته باشه. مثلا من پزشکم، شما بیمار منید، میاید به شما میگن برای بیماریت این داروها رو بخور، مثلا دو ماه دارو میخورید، بعد دو ماه مراجعه میکنید، با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده داروی شما رو عوض میکنم، کم میکنم، زیاد میکنم یا تغییر میدم. میرید سه ماه بعد میایید کلن میگم اینا دیگه نه، از این بعد اینا. این چیه؟ این نسخ داروهای قبلیه و جایگزینه داروهای جدیدیه که متناسب با شرایط الان شما بهتر کار شما رو راه میندازه، بهتر شما رو سالم میکنه. فرض کنید که رژیم غذایی، مثلا من خیلی کوپولیم، میخوام لاغرشم، رژیم غذایی میده دکتر، میگه 6 ماه این کار رو بکن، 6 ماه رعایت میکنم، بعد 6 ماه که میرم یه سری چیزا رو عوض میکنه، یعنی مثلا میگه اینایی که نمیخوردی رو الان میتونی بخوری، این مراقبته دیگه نیاز نیست، برای این کار جدید رو انجام بده. مثلا اینایی که جالبه، بعضی هم میخوان لاغرشن ورزش میکنن، خب ورزش میکنی میکنی میکنه خیس عرقی میشه، شروع میکنه آب خوردن، این نمیدونه که اون موقع نباید آب بخوری، آب بخوری هر چی که سوخته حالا یا عمدش بر میگرده، اینجور میگن. لذا وقتی میخواد یه کشتیگیر مثلا وز کم بکنه، سر وز برسه، نباید آب بخوره، چون اگه آب بخوری بر میگرده و خیلی هم وحشتناکه وز کم کردن برای کشتی. شما میری یه دستور میگیری، بعد 6 ماه میری دکتر عوضش میکنه، پزشک تغییرش میده، این عیبین. رژیم علمی هم همینطوره. آقا من میخوام عالم فلان حوزه بشم، چیکار میکنن؟ به من یه دستوراتی میدن، من این دستوراتو انجام میدم، بعد مدتی طرف میگه خب تا اینجا اومدی حالا این کارو بکن، یعنی انقدر فلسفه بخون، انقدر کلام بخون، انقدر منطق بخون، انقدر تاریخ بخون، انقدر عرفان بخون. این که من هر دفعه میرم پیش 6 ماه بار یه چیزی جدید میگه، یعنی این آدم نمیفهمه چیکار میکنه، یعنی هی حرفای قبلیشو عوض میکنه. معناش اینه که شرایط جدید من اقتضای جدیدی داره، اون اقتضای جدید منو میبینه، با ترجمه اون یه نسخه برای من میپیچه که تو چه کار بکن که مسیر تو خوب پیش بری. ما در مورد اصل شریعت و اینکه اسلام نباشد در صورتی میتونیم صحبت بکنیم که یک چیزی مثل یا برتر از اینو داشته باشیم، به خیر منها او مثلا. خیلی خوب، دین اسلام را برداشتیم، بسم الله الرحمن الرحیم، چی بذاریم؟ میگیم خب دین، اصلا دین دیگه ای نداریم، ان الدین عند الله و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، فقط یه دینه، جاش چی بذاریم؟ چیزی نداریم. ما با برداشتن اسلام با خلأ شریعت مواجه میشیم، چون نه برترشو داریم نه حتی مثلشو. پس شریعت و اسلام قابل نسخ، اسلام قابل شریعت به معنای اسلام، ولی شرایع نسخ میشن. چرا؟ اسلام قابل نسخ نیست. اصل اسلام و تسلیم، اصل این که ما در مقابل خداوند تسلیمیم، اینو نسخ کنیم یه چیز دیگه جاش بذاریم، این امکان نداره. دو، شرایع چی؟ شرایع خب یعنی شریعت ها. آیا شریعت ها نسخ میشن؟ اینجا آیت الله جوادی حفظ الله یه نکته میگن متفاوت با سایر تفاسیر. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 رو ببینید. آوردین سوره مبارکه مائده جزء 6 آیه شریفه 48 میفهمد که و انزلنا الیک الکتاب بالحق، پیامبر، پیامبر عزیز ما، که کتاب رو به حق بر تو نازل کردیم، مصدقا لما بین یدی، این تایید کننده قبلی های خودش، مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علی، مهیمنا یعنی چی؟ یعنی نگاهبان، یعنی حافظ، هم تایید میکنه کتاب قبلی ها رو، همونا رو حفظ میکنه، و مهیمنا علی، فحکم بینهم بما انزل الله، در میان مردم به آنچه که خداوند نازل کرده حکم کن. بلا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق، در اون چیزی که خدا به تو گفته و بر تو فرستاده از هوای مردم تبعیت کن. مردم دنبال چی هست؟ یه ذره سادهش کنیم. مردم ساده دنبال کار خودشون، افراد میخوان کار خودشون را بیفته برن، این که در نتیجه را انداختن کار اونا چه اتفاقی میفته براشون مهم. مثالش چیه؟ اینجوری میکنه به من میگه آی دکتر میشه امضا کنید فلان چیزو برای من؟ بهش میگم که خب این رو من برای قبلی ها امضا نکردم، نمیتونم برای شما امضا کنم. شما امضا کنم، من به هیچکی نمیگم. حتی فکر این نمیکنه که این کار اخروی برای من گره، فقط میگه کار منو را بنداز. مردم دنبال این کارشون را بیفته، بعد چی میشه، تو چی میشی، بقیه چی میگن، بقیه چی میخوان، مهم کار این را بیفته بره، به کار من را بیفته، حالا بقیه انشالله. خب میگیم الان من کار تو رو انجام بدم، بعد بقیه گرفت، حالا انشالله اونم خدا از این ستون تا اون ستون فرجه. یعنی به معنای واقعی کلمه حاضر یه لگد بزنه تو رو با کله بندازه تو چا، کار خودش را بیفته بره. این حالا یه جورشه. زمان پیامبر چه جوره؟ بیان سراغ پیامبر که اگه میشه مثلا اینجاشو اینجوری کن، اونجاشو اونجوری کن، هی میخوان از سر و ته و چپ و راست دین بزنن که همقد خودشون شه. به عبارتی میشه دینو یه جوری تعریف بکنید که با شرایط فعلی من جور در بیاد و تطبیق کنه؟ آدم گاهی اوقات احساس میکنه ما به تعداد آدما دین نیاز داریم، حالا میشه اصلا این تیکه دین بر من اینجوری باش، برای شما این تیکه دین اینجوری باشه. یعنی چی؟ ما حالا چیکار باید بکنم؟ حالا اگه بشه انعطاف، مگه دین نباید با شرایط زمان خودش رو تطبیق بده؟ یک چیزایی رو میچسبونن به هم. ببخشید تو دین برای مثلا این مورد نکته‌ای داریم؟ میگم نه عزیزم این شکلیه. حالا شما یه ذره بیشتر بگردین، یعنی یه چیزی پیدا کنین همونی که دل من میخواد باشه. نداریم تو دین هم چیزی. بعد ظاهر دینی هم میخواد به خودش بگیره، دنبال یه تاییدیه از دین هست. حالا نمیشه یه آیه ای روایت رو طوری تفسیر کنیم که ما هم خلاصه توش نونی بخوریم. دارم خاطره میگم، ما شده سراغتون بعضی وقتا آدم ها میان میخوان از شما یه تایید برای کارشون بگیرن، یه کاری داریم میگه این کار من، میگم درستیست. نه حالا این تو ازدواج خیلی اتفاق میفته. خب بارها گفتم پسرا میان میگه استاد رفتم خواستگاری، همین که میگه رفتم خواستگاری حدس میزنم، میگم که همه چیش مثلا اخلاق استاد خیلی ماشاءالله جمیله بودن، خیلی ماشاءالله جمیله بودن، یعنی این که به هیچ چی دیگه‌اش دقت نکردم جز قیافش. منم میگم خب اصالت خانوادگی، تحصیلات فلان اینا هیچ چی دقت نکرده. بعدش میگم خب الان شما جلسات بعدی، نه دیگه استاد ما دیگه گفتیم ان شاءالله همینو. میگم خب این سوالا رو نپرسیدی که هنوز نمیدونی به جد اخلاقی به هم میخوری. استاد نوری داشت چهرهشون به سلامتی. استاد دیگه تایید میکنید؟ میگم نه. استاد میگم خب با این شرایط که شما میگی معنی نداره، شما باید بری تحقیق. استاد تحقیق برای چی؟ مؤمنن مگه ما رو حکم به ظاهر بکنیم؟ حکم به ظاهر جاش اینجاست. خب بس هر کی میبینیم بریم باش ازدواج کنیم دیگه. باید برید فقط دنبال چیه؟ میگه پس من برم دیگه. میگم میخوای بری؟ نه برم ازدواج کنم. میگم نه. استاد دل ما رو قرص کنین. میگم من در تایید کار اشتباه شما چیزی نه میگم. استاد آخه شما پس اقلا ما رو دعا کنین. میگم دعا میکنم. یه ماه بعد استاد خیلی خوبه اینا فلان، خوش شدم به حرف شما گوش نکردیم. دو ماه بعد استاد التماس دعا. سه ماه بعد استاد خیلی التماس ها، التماس های مخصوص. چهار ماه بعد جدا شدن. رفت. دارم خاطره میگم ما با دماغش میخوای زندگی کنی؟ استاد این قسمت اینجای ابرو اینا، حالا قسمت اونجای ابرو، اون میشه اخلاق، اون میشه زندگی، اون میشه ادب، اون میشه روابط اجتماعی. چیز از توش در نمیاد. مردم این شکلی هم. پیامبر گوش نکن ولا تتبع اهواءهم لکل جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. ما برای هر گروهی یه شریعت و یه مسیری قرار دادیم، هر گروهی، هر امتی، امت حضرت ابراهیم علیه السلام، امت حضرت نوح علیه السلام، قبلش امت حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی، اینا حرکت کردن تا یه جایی هم رفتن، هر کدوم یک مسیری رو رفتن دیگه، یک شریعتی بودن، یه چیزهایی برای قبلی ها حلال بود، برای بعدی ها چی شد؟ هر خصوصا بنی اسرائیل خدا اینا رو خوب چلوند و چیزهای مختلفی رو بر اینها ممنوع کرد که ببینه اینا تعبد دارن یا ندارن. اینا هم ترکوندن، از کدوم جهت؟ از اون جهت که نشون دادن هیچ تعبدی ندارن، هر کار دلشون خواست کردن. خدا پیامبر میگه لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، پس هر گروه یک شریعت و یه مسیر و راهی دارن. ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده، خدا اگه میخواست میتونست همه شما رو یه امت قرار بده از زمان حضرت آدم تا قیامت همه، ولی این کار رو نکرد. ولکن لیبلوکم فی ما آتاکم، گروه مختلف شما رو قرار داد تا امتحانتون بکنه تا الی آخر آیه. خب شرایع، پس میبینید که هر شریعتی برای هر امتی با شریعت اون یکی امت چی؟ متفاوت میشه. این که اینجا میگه کلیت شریعت ها بس نمی کنه که آقا کلیت شریعت یکسان است یا متفاوت است، اما چون اصل دین ثابته و اصل دین عوض نمیشه، لذا شرایع کلیتشون با هم متفاوته، توحیدشون، معادشون، اینا با هم ببخشید یکیه، یه جزئیاتی هم با هم تفاوت دارن، این قوم با اون قوم یه ابتلای اینا دارن، یه امتحانی اونا دارن، اینا بین اقوام عوض میشه ولی اصلش یکیه. خب ما اینجا میگیم که شرایع آیا ناسخ همدیگه هستن یا نیستن؟ اینجا آیت الله جوادی یه نکته ای دارن. ما تو قسمت اول گفتیم اسلام، اصل اسلام نسخ نمیشه. چرا؟ چون مثل و برتر نداره. از اون برم اگر دقت بکنید شرایع خطوط کلیشون هم دیگر رو تایید میکنن، این هیچی. اما خود شریعت ها، شریعت حضرت ابراهیم، شریعت حضرت این شریعت ها هم دیگر رو نسخ میکنن یا نه؟ اینجا محل اختلافه، نسخ شرایع داریم یا نداریم؟ فکر کنم داریم دیگه. خب الان این شرط اون شرط قبلو، آیت الله جوادی حفظه الله معتقدن که ما نسخ شریعت نداریم. چی به ذهنتون میرسه؟ تکمیل، تکرار، نه تصحیح، هرچی ته داریم بدیم. آموزش دوباره کلمات رو یه دارین برش متلاطف پیدا میکنه. به دو تا آیه نگاه کنید، ایشون میگن آقا شریعت ها همدیگر رو نسخ نکردن. چرا؟ چون هر شریعتی شریعت بعدو بشارت داده، وقتی یه چیزی خودش گفته بعدن یه چیزی میاد دیگه نسخ نیستش که. من خودم دارم میگم که یه چیزی بعد از من میاد، چیه؟ منه معید دیگه، مکمل دیگه، ادامه و استمرار منه، نسخ اتفاق نیفتاده. حالا بعد نکته میگیم در مورد این. آیت الله جوادی معتقدن که چون بشارت به نبی بعد داریم، به عبارتی یه دلالت التزامیه که یک شریعتی میگه بعدی میاد، این دلالت داره برای اینکه من محدودیت دارم تا اون بیاد، اون بیاد اینو ادامه میده، نسخ اتفاق نیفتاده. آیات ببینیم، برگردیم سوره مبارکه صف، اول سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 157 رو ببینید. سوره مبارکه اعراف جزء 9 آیه شریفه 157 پیدا کردین. خب میفهمد الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، اونایی که تبعیت میکنن از کی؟ از پیامبر نبی امی. حالا اینکه امی به معنی که حضرت مثلا سواد خواندن نوشتن به خاص خداوند نداشتن یا اهل مکه بودن، این حالا محل بحث نیست. الذی که اون کسی که یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، اون کسی که چه یهودیا با تورات چه مسیحیا با انجیل اسم او رو در کتاب خودشون داشتن، اینا صراحتن در کتاب آسمانیشون این اسم رو داشتن که یک پیامبری با این نام میاد. یک ببینید یجدونه و مکتوبن، چون اون تورات که متاسفانه دست ما نرسیده و انجیل دست ما نرسیده، مکتوب بوده، اسم پیامبر درش ذکر شده بوده که آقا یک کسی با این ویژگی یا با این نام. الان در مورد این انجیل برنابا که تو ترکیه است، یه ده همین اعتقادو دارن دیگه که این انجیل اجازه چیزم نمیدن، دست ارتش ترکیه است، اجازه انتشارش هم نمیدن، که اون خیلی صریح در بشارت به پیامبر، یعنی به نسخه اصلی چی تره؟ نزدیک تره. مکتوبن عندهم فی التوراة والانجیل، هم تو تورات هم تو انجیل اسم پیامبر مکتوب اومده. بعد میگه که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به، ای یهودیا و ای مسیحیایی که تو کتاب آسمانتون اسم پیامبر اومده، اونایی که آمنو به، ایمان بیارن بهش و عزروه و نصروه و او رو یاری بدن و پشتیبانی و کمک بکنن و تبع النور الذي انزل معه، و از اون نوری که با او اومده یعنی قرآن و اسلام، از اینها تبعیت بکنن، اولئک هم المفلحون. چقدرم که اینا گوش کردن و تبعیت، خیلی خوب تبعیت کردن. آره، از چی؟ از هوای نفس لجام گسیخته خودشون، تا جایی رفتن که حاضر شدن به سحر دست بزنن ولی پیامبر رو نپذیرن و زمینگیر بکنن به نظر عقل نداشته خودشون، بخور زمین پیامبر به هر قیمتی که شده. این آیه اول در مورد این که آیا شرایع نسخ میشن یا نمیشه. آیه دوم سوره مبارکه صف آیه شریفه ششم، دست شما درد نکنه، جزء 28 سوره مبارکه صف آیه شریفه شش. فهم. هفته پیش معلومه نبودین، پاسخ نمیدم به مطالب هفته پیش، مراجعه بفرمایید. دبیرستان دیگه مثلا کمتر من اهل قرائت قرآنی نبودم، بعضی روزا مثلا سر صبح چون مدرسه متحری بودیم تعدادم کم بود و اینا، یه وقتایی مثلا صبحگاه میگفتن قرآن میخونی شما؟ باش، من میرفتم چون قرائت میخوندیم همیشه اول آیه همین آیات اول سوره مبارکه صف رو میخوندم، که مثلا سال 69 بوده، 30 سال گذشته، برای بعضی از دوستان ما هنوز این سوال مطرحه و یه وقتایی من میگم نمیگی چرا فقط سوره صف رو میخوندی؟ منم میگم نه، اگه فلسفه هم نداشته باشه میگم نه، اونا فهم میکنم پشتش یک حسابیه، نه اجیه لکی میخوندیم چه بسا. آوردین سوره مبارکه صف آیه شریفه شش. و از قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام فرمودند که یا بنی اسرائیل، خب همون طیفن دیگه از زمان حضرت موسی علیه السلام بودن و بعدم زمان حضرت عیسی، انی رسول الله الیکم، من پیامبر و فرستاده خدا به سوی شما و برای شما هستم، مصدقا لما بین یدی، من آنچه که قبل از خودم از کتب آسمانی بوده رو چیکار میکنم؟ تایید میکنم، تصدیق میکنم، من از توراه، از توراتو، چون کتابی که در زمان حضرت عیسی علیه السلام باقی مونده توراته، از آنچه که از حضرت نوح و حضرت ابراهیم سلام الله علیهما بوده چیزی باقی نموند. من اون رو تایید میکنم. و مبشرن، نسبت به گذشته من چیم؟ مصدق و مؤیدم. نسبت به آینده چیم؟ مبشرم. و مبشرم به رسولن، من دارم بشارت یه پیامبر رو به شما میدم که یأتی من بعدی، بعد از من میاد، اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. اون پیامبر اسمش هم اینه، با این ویژگی میاد. فلما جاءهم بالبینات، چقدر قصه داره وقتی اون پیامبری که با اسم بشارت داده شده با بینات اومد. قالوا هذا سحر مبین، گفتن عجب سحر آشکاری، چقدر بزرگ سحرش. 1444، یکی دوتا کمتر بیشتر اختلاف، پیامبر معجزه داشته. بعضی وقتا میگن چرا به همه مثل حضرت موسی معجزات خاصش فقط قرآن بود؟ شق القمر که دیگه بچه ها معمولا تو کتاب درسی هم میخونه، اگه به بقیه معجزات پیامبر، از صحبت سنگریزا و جلو اومدن درخت و صد تا چیز دیگه هم بوده، همه اینا رو دیدن گفتن خوب سحر میکنه، قبول داری کارش درسته، درجه ای که سحرش. این آیات بشارت دادن به پیامبر بعدی، پیامبری که میاد و شریعتی ارائه میکنه. با وجود بشارت اینها به پیامبری که بعدن می آید و گفتن اسم او و شریعت او، آیا میشه گفت شریعت جدید شریعت قبلی رو نسخ کرده یا نه؟ آیت الله جوادی میگن که این بشارت مانع نسخه. چون پایین گفتیم، حالا سوال کردن گفتم هفته پیش گفتیم ولی اشاره بکنیم، ما هفته پیش اشاره کردیم، این دفعه هم گفتیم، گفتیم ازاله حکم شرعی سابق، یک حکمی بود میگیم دیگه نباشه. اما اگر یه حکم خودش گفت من تا اینجا هستم، بعد از من این حکم میاد و منو ادامه میده، اون حکم میتونه مؤید من باشه، میتونه تغییر دهنده من باشه، میتونه ناسخ من باشه، آیا اون اومده منو نسخ کرده؟ آیت الله جوادی میگن این بشارتی که در اینجا ذکر شده باعث میشه که ما با نسخ مواجه نشیم. حالا اینکه این رو به قول شما تکمیل بذاریم، تتمیم بذاریم و تصحیح بذاریم، هرچی یه چیز دیگری بذاریم، اما یه وقت هست ما نسخ رو یه ذره موسع‌تر تعریف میکنیم، یعنی دایره رو یه ذره بزرگتر میبینیم. اگر دایره رو بزرگتر ببینیم، این که بگیم نسخه چیز عجیبی نیستش. ببینید مثلا در شریعت حضرت موسی علیه السلام نماز هست، اونا نماز میکنن دیگه، روزه هست میگیرن. ما بعد از این که مواجه میشیم با دین جدید و میاد میگه دیگه اونجوری نماز نخونید، اینجوری نماز بخونید، اتفاق ازاله حکم شرعی سابق افتاده یا نیفتاده؟ افتاده دیگه. یا حکم شرعی بوده، یعنی شرع گذاشته بودش، شرعی بوده، مشروع بوده، یک شکلی داشته، از الان میگیم این جدیده جای اون. خب این چیه؟ نسخه. یعنی ما نسخ احکام میبینیم، نسخ سنن و آداب دینی میبینیم، خب اینو چیکار کنیم؟ قبل از حضرت موسی علیه السلام بسیاری چیزا حلاله. خداوند برای که بنی اسرائیل رو امتحان بکنه، یه جایی تنبه بده یا تنبیه بکنه، میگه این ممنوع، این فلان وقت ممنوع، این کار این شکلی. خب این چی الان؟ نسخ دیگه. اما شریعت نسبت به شریعت چجوری بگیم؟ یعنی این وسط به نوعی از یه طرف مواجهیم با اینکه یه شریعتی جای یه شریعتی اومده، یه چیزاش با اون شریعت چیه؟ یکیه، به چیزاش یکیه، یه چیزهایی تغییر کرده. شریعت قبلی گفته که بعدی میاد و ادامه منه و منو تکمیل میکنه و برخی احکام منو تغییر میده، ما چی کار کنیم الان؟ پاسخ اینه که ما اگر نسخ و موسع ببینیم، این شریعت نسبت به شریعت قبلی نسخ هست، اما اگر مزیق معنا بکنیم و به یه چیزهای خاصی بزنیم، شریعت نسبت به شریعت به واسطه اون بشارت نسخ حساب نمیشه. حالا یه بحثی خیلی شاید ما به ازای عملی نداره، اما قابل گفتگوه که ما یه جایی مواجه میشیم با یه شرایطی که شریعت خودش بعدی رو گفته و این بعدی اومده اون رو تکمیل بکنه، پس نیومده بگه اون نه من آره، اومده بگه اون از این به بعد این شکلی، میگن این نسخ نیست. بعد اگه نسخو یه ذره موسع تفسیر بکنیم و بگیم بالاخره ازاله اتفاق افتاده، کم و زیادش مهم نیست، این نسخ حساب خواهد. حالا بعضی از کلیات الله جوادی به صورت موردی اشاره میکنه. بفرمایید. ببینید، ما برای فهم این که شما میگید نسخ شده،
من میگم خودش داره وقتی تغییر اقتضاعات رو پیش بینی میکنه، خودش داره
انقدر این عوض شدن نسخ هست یا نه؟ یعنی وقتی کلی از اصول من با اصول اون یکیه، یه سیر احکام هم یکیه، برخی احکام هم تفاوت میکنه، خودم هم گفتم اون میاد جای من، باز نسخه. تا اینکه یه شریعتی هست هیچی هم نگفته، شریعتی دیگر میاد همه چیز اون رو از بین میبره، میگه کلن اون نه من آره. تدریج نسخ نیستن، یعنی گاهی اوقات ما آمادگی مخاطب رو در نظر میگیریم، با توجه به آمادگی او یه چیزی رو به تدریج میگیم. اما تو شریعت به عبارت اینجوری ببینید، یه شریعتی سر کاره هیچی هم نگفته، یه شریعتی میاد کلن اینو رد میکنه، تا اینکه یه شریعتی سر کاره میگه یه شریعتی بعد من میخواد بیاد، خودش کامل میگه، اون شریعتی که میخواد بیاد اینو با من یکیه، این جاها رو تغییر میده، شما به او بپیوندید، او رو کمک بکنید. آیا این با اون حالت اولیه یه جوره که یه شریعت اومد کلن یه شریعتی رو هوا کرد، تا اینکه یه شریعتی خودش مقدمه ساز دیگری شد؟ اینا به نظر میسه با هم. لذا تو تفسیر و تضییق ممکنه معنای نسخ افاده بشود یا نشود. بفهمید جلسه گذشته بحثی کردیم که چه اصول دین چه اصول احکام نسخ نمیشن، چه درون دین چه از این شریعت به اون شریعت، چون ما دو جور نسخ داریم، یه نسخ درون دینی داریم، نسخ برون دینی. نسخ برون دینی نسخ یه شریعت توسط شریعت دیگه است، نسخ درون دینی احکام یک شریعت توسط خود اون شریعت، یعنی احکام شریعت میان احکام قبلی رو میزنن. اونجا این توضیح رو عرض کردیم که یه چیزای عوض ناشدنی هست، نه از این دین و اون دین، نه درون یک دین، مثل اصول، مثل اصول کلی، حتی احکام اصول کلی احکام عوض نمیشن، فقط فروع هست. این که فروع عوض میشن، آیا ما به این میتونیم نسخ بگیم؟ آره، نسخ درون دینی هم لازم ما داریم. تو اسلام این آیه هفته پیش گفتیم، اول میگه که اگر اینها مرتکب فحشا شدن اینا رو نگه دارید تا یا بمیرن یا یجعل الله لهن سبیلا، بعد میاد میگه از زانیت و از زانی فجرد و کل واحدم. پس این که نسخ درون خود دین هم هست، اشکالی هم نداره. اما حرف اینه، ما توی تفسیر نسخ برای نسبت شرایع با توجه به ثبات اصول کلی و اصول کلی احکام، کلمه نسخ اصلا به کار ببریم یا نبریم؟ همین داره، از زمان حضرت موسی علیه السلام یا حضرت عیسی علیه السلام، کتاب‌های اونها توحید و نبوت و معاد و همه اینا رو دارن، عدل رو دارن، احکام رو دارن، عبودیت رو دارن، عدم ظلم، همه اینا رو دارن. پیامبر میاد میگه ادامه من امامت، یه چیزی بهش اضافه میشه، یا اگرچه که تو انجیل اینها هم بشارت به امیرالمومنین هست. خب از اون طرف احکام این شکلیه، مثلا نماز 50 رکعته میشه مثلا 17 رکعت کم میشه، زمان بندیش عوض میشه، یه حرام هایی مثل شکار اینجا حلال میشه. آیا اینا نسخ هست یا نه؟ میگیم شما نسخ رو چی تعریف میکنی؟ موسع میبینی و هر ازاله ای رو میگی نسخه؟ یا نه مزیق میبینی؟ اگر مزیق ببینی طبیعتا از توش نسخ در
نمیدونی.
همینه دیگه، آیت الله جوادی همینو میگن، میگن که اگر شما موسع تفسیر بکنی، یعنی بگی نسخ احکام در حکم نسخ شریعت شده، یعنی میگی وقتی احکام یه شریعتی عوض شد، خب عوض شده دیگه، چون احکام بخشی از تشکیل دهندگان شریعتن دیگه. اما اگه بگی نه اصل شریعت ثابته، خب اینجا ما میگیم آیت الله جوادی حرف شما از این جهت هم درسته که ما گفتیم اصل اسلام تغییر شرایع هم ذیل اونن. لذا ذره بس برمیگرده به نوع نگاه ما به مفهوم نسخ، که آیا با نسخ یک سری از احکام شریعت نسخ شد یا نه مثلا چند تا حکمش تغییر کرد، که حالا هر دوش قابل بس. بفهم نه نه نه، تو مزیق میگیم شریعت نسخ نشده، شریعت مکمل اومده منتقل شید، من اون که باید حتما به شریعت جدید منتقل بشن، اما میگیم اون شریعت نسخ نشد، از اینجا تا اینجا قرار بود اون بیاد، از اینجا به بعد این میاد، اینا قهم دیگر رو نسخ نمی کنن، ادامه همن، تکمیل همن. ولی این که باید اتباع یک دین به دین دیگر وارد بشن، در هر حال با هر تفسیری از نسخ این اتفاق باید بیفته، در اون هیچ شکی نیست. آره مزیق میشه. سه، احکام و آیات شریعت متعلق نسخن، در اینجا هیچ تردیدی نیست. تو حالت اول که اصل اسلام بود گفتیم نسخ نسخ نداریم، نیست. شما مشارکت نکنیم، ببینیم بقیه میگه. شما سه نفر چرا انقدر ساکتین؟ سه نفر که گوشه نشستین، شما رو عرض میکنم و شما و شما، یه نفر که ماسک داره، دو نفر دیگه هم تو حالت سبوهن قدوس ربونا مشارکت، یه فرشی، یه سری، یه صدایی، جیغی دادی. حالا تفسیر تابستون باید فکر بکنی، جایزه در نظر بگیرین برای 20-25 تا آدم فعالی که بحث میکنن سوال، اینا رو در ردیف‌های جلو مستقر بکنین و بگین تصویر اینا هم بره روی آنتن و اینا که دیده بشن و تشویق بشن. ولش همینجوری ولی نسخ، چرا نسخ کنیم؟ چرا این همه کار انجام بدیم؟ نشستیم دور هم دیگه، باز نسخ بخوایم انجام بدیم، باید یک تلاش، یک حرکتی. میگن که با صدود سر خیابون ماشین اومد اینجوری، بیا واسه گفت مستقیم، ماشین یکم جلوتر واسه گفت بیا، که اونجا میخواستم پیاده شم، رفتی اونجا دی بیا عقب که من سواشم. اون دوستمون خب یه مقدار مثلا مسائلی داشتن، بیش از خسته بودن. نه نه میکنم موشو الان من اینو گفتم، همین لبخند میزنم باز الان دارم به شما تیکه میندازم، یعنی شما تهیج بشین که یه مقدار بس کنین. اه واقعا تیکه کی حال داره حالا تیکه رو گوش کنه بعد تحلیل کنه اینا، باز اذیت بشه. بفهمید این که شما یه نیازهای ثابتی دارید، نیاز ثابت شما تغییر نمیکنه، یعنی یه چیزایی در مورد شما هست اونا همیشگیه، هیچ تغییر و تحولی در اون اتفاق. این که شما توحید و نبوت و اینها میخواید، این که شما ظلم و بد میدونید، عدل و خوب میدونید، اینا که تغییر نمیکنه. اما بشر که میره جلو، عقلش، فکرش، نیازش، استعدادش، اقتضاعات زندگیش تغییر میکنه. یعنی شما گاهی اوقات توی ختم نبوت گفتیم نیاز یه چیزه، سطح متفاوت میشه. مثلا پسر شما میاد میگه مامان چرا خدا هست؟ چند سالشه؟ میگید 4 سالشه. یه جواب میدید. میره 5 سال بعد کلاس سوم دبستانه، میاد دوباره سوالو میپرسه. میره 4 سال بعد دوباره دوم راهنمایی مثلا، میاد دوباره سوالو میپرسه. میره 4 سال بعد سوم دبیرستانه، میاد دوباره سوالو میپرسه. میره 5 سال بعد آخر کارشناسی میاد این سوالو میپرسه. سوال یه چیزه ولی جواب. بشر در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام در مورد توحید سوال داره، ولی سوالش چیه؟ اون سوال تو فرمایش حضرت ابراهیم ببینید که رب کیفه تحیی الموتا، چجوری مرده رو زنده میکنی. بعد خداوند میفرماید که چهار تا پرنده بگیر و الاخر. در زمان پیامبر ما و بعد اهل بیت سوال چیه؟ سوال اینه که بین صفات خداوند و خلق ما تعارض هست یا نیست؟ سوال متعلقش توحیده، اما سطحش خیلی، مثلا فرض کنید یه کسی بره به حضرت داوود بگه زبور حادثه یا قدیمه، محاله ندید به جهت تاریخی گفت محال اینو کسی پرسیده باشه، کسی کلش می حرفا نمیشته. زمان امام صادق رو اینو کلید میکنن، یک سوالای بحثای کلامی حضرت رضا علیه السلام آدم نگاه میکنه نشون میده یه سری آدم حسابی هم تو اون دوره بوده، میاد میگه که فلان چیز اگر اینه اینه شی میشه، مناظرات حضرت رضا علیه السلام. فلذا ما میگیم اینها ثابت، خداوند عادل است، عادل یعنی مطابق استحقاق باید به شما بده. اگر شما به واسطه هوش و استعداد و فهم و عقل و فکر رفتید بالاتر، سوال جدید پیدا کردید، من باید جواب، اقتضای جواب رو در اختیار شما قرار بدم. نمیتونم بگم که ای بابا اینا رو به حضرت ابراهیم گفتیم، اونایی که گفتی برای اون سطح بوده، ما الان توی یه پرده ای رو بزن کنار، یه حرف جدیتر بگو. بعد اینجا میگه خواهی حرف جدیتر میخواید فلان چیز، اگه فلان مطلب این آدم احساس کنه ای حرفای دیگری هم، ولی متناسب با کششه دیگه. هرچی آدم این که پیامبر عزیز اون میفهمند که آیات سوره مبارکه توحید و آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید، اینا برای کیاس؟ متعمقین آخر از زمان. البته میدونی که متعمقین دو جور معنا میکنن دیگه، یه معنای متعمق آدم دقیق و متفکریه که این آیات و مردم آخر از زمان میفهمن، یعنی مردم زمان پیغمبر شنیدن خونده اما اصلا نفهمیدن قل هو الله احد یعنی چی، اون متفکرهای درجه که آخر از زمان. معنای دوم متعمق اصلا معنی خوبی چیه؟ فرمان فرلایی متعمق یک آدم گیر بی خود علکی دنبال چرت پرت بگه، یه یعنی مطلب واضحی رو میخواد علکی شلوغ کنه شو پسا. حالا چیکار کنیم؟ یعنی الان اگه ما تو برخی چیزا تدقیق میکنیم، ما متعمق به معنای آدم گیره علکی کله خوش که چرت پرت گوییم، یا نه متعمق به معنای که مثلا میخوام یه حرف عمیقی بفهمیم، الان کدومشه؟ اینم حالا فیه آیاتون بگیره این آدمی اگر خانش به معنای قرائت جدید از دین، نه، این که دین یه حقیقتی داره، اما ما ممکنه به واسطه جهل، غفلت، نسیان یا غرض حقیقت دین رو یه طور دیگری درک کنیم، یعنی سعی کنیم درک کنیم یا درک کنیم یا درک نکنیم. این محتمله، این که حضرت تشریف میارن و یه چیزهایی میگن و برای ما عجیب و جالبه، این به همین دلیله که حضرت میان و میفهمند که این نکته این شکلیه، این مطلب اینجوریه و ما به اون نکته اونجوری دقت نکردیم، یا اثر غفلت یا نسیان یا حتی غرض، یعنی احساس کردیم این آیه رو اینجوری معنا بکنیم نون توشه، یعنی اینقدر خبیثانه نگاه کردیم به موضوع. اینا محتمله. قبل از ظهور مردم عقلشون یه رشدی می، خود مردم رشد می، حضرت که میان با عنایت یه رشد مضاعف میدن که مردم آماده پذیرش اون پیغام بشوند. اما حالا این سوال، ماهای وقت در معرض نیستیم؟ یعنی مثلا الان ما داریم تدقیق میکنیم این نکته، خود این مساق متعمق منفی نیست؟ ما مأموریم به این که به آنچه حجت داریم بپردازیم. حجت چیه؟ به ما گفتن که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، به ما گفتن افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، ولو کان من غیر عند، من غیر عند الله من عند، مطمئن نیست؟ ولو کان من عند غیر الله. آره دیگه، من عند غیر الله لوجدو. من اول گفتم غیر عند الله، درسته؟ آره اشتباه گفتم.